بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبي در مالیت نباشه سود نسبت به اون معنا نداره و چون در روایات مضاربه اومده و ربح بینی و بینک سود بین من و تو تقسیم میشه پس حتما باید مال المضاربه یه چیزی باشه که سود نسبت به اون معنا داشته باشه و سود نسبت به کالا معنا نداره بلکه نسبت به نقد معنا داره. این کلام آقای خویی بود که در قبل مطرح کردیم. خب رفقا نسبت به فرمایش آقای خویی اعتراضاتی داشتن که بعضا هم درست بود. این که آقای خویی میفهمن ره در ارتباط با کالا معنا نداره، این یه جواب نقضی به خود ایشون داره که ایشون در بحث خمس میگن اگر چیزی رو للاتجار شما خریدید و قیمت او افزایش پیدا کرد بدون اون که اون رو بفروشید خمس بهش تعلق میگیره. اگر شما یه کالایی رو خریدید للاتجار بعد قیمت او ارتفاع پیدا کرد قبل از این که اون کالا رو بفروشید خمس بهش تعلق گرفته و بعد خمسش رو حساب کنید. شما یه زمینی رو خریدید برای که خرید فروش کنید یا برای این که سود کنید. این زمین اگه گرون بشه بدون اینکه شما زمین رو سر سال بفروشید بعد خمسش رو بدید. خب اگر شما میفرمایید ربح نسبت به کالا معنا نداره در بحث خمس هم باید همین رو بفرمایید. باید بفرمایید زمانی معنا داره که اون شما زمین رو بفروشید بعد اون پولی که گیرتون اومده با پول اولیه که برای خرید زمین گذاشتید مقایسه کنید. الان اگر پول بیشتر بود میشه ربح، در حالی که شما ربح رو نسبت به متا در بحث خمس خودتون تصویر کردید. خب در ارتباط با خمس هم فی کل ما افاد الناس دیگه، موضوع خمس در هر فایده و سودی که مردم ببرند، هم تعبیر به غنیمت هم ما افاد الناس، اونجا هم پس بحث ربحه. اگر ربح قرار اینطوری باشه پس در بحث خمس هم باید شما اینو بفرمایید. عرض کردم خب این جواب نقضیست به کلام آقای خویی. اما در ارتباط با جواب حلی به هر حال ربح در ارتباط با کالا هم معنا داره. به دو صورت ربح در ارتباط با کالا تصویر میشه. یک صورت همین است که خود ایشون در بحث خمس تصویر کردن. به هر حال شما اگر زمینی رو خریدید زمینم گرون شد شما میتونید بگید که سود کردیم تو این خرید. حالا این گرون شدن ضرورتاً بحث تورم نیست، بحث اینه که این زمینی که شما خریدید به جهتی از جهات ارتفاع قیمت پیدا کرد، میتونید بگید در این معامله من سود کردم هرچند هنوز زمین رو نفروختید. پس نکته اول اینه که ربح عرفی حتی به کالا تعلق میگیره قبل از فروش کالا و معتقدن این معامله‌ای بود که برای شما سودمند بود چون جهاتی پیدا کرد که این خرید شما خرید ارزشمندی شد. پس ربح رو به خود کالا هم عرف نسبت میدن، کما اینکه ایشون هم در بحث خمس به این قصه اعتراف کرد. نکته دوم اینه که ما کالا رو به عنوان سرمایه میدیم دیگه، قراره با این سرمایه تجارت بشه. اون تجارتی که صورت میگیره اون تجارت سودآوره، لازم نیست که این کالا خودش سود کنه. این کالا رو مبادله میکنه یا کالا رو با یه کالای دیگه مبادله میکنه یا کالا رو با پول مبادله میکنه، قراره تو این گردش مالی سود صورت بگیره. پس ما قرار نیست که تو همین کالا سود کنیم، قراره اینو بفروشیم یا تبدیل کنیم به کالای دیگه، باز اونو تبدیل به کالای دیگه بکنیم و در تو این گردش مالی این خرید و فروش ما قرار سود کنیم. خب حالا سودی که ما تو گردش مالی سین تو چرخه این کار قرار محاسبه کنیم، این سود به دو صورت محاسبه میشه. شما میتونید در پایان عقد المضاربه ببینید که مثلا 5 تا یخچال در اختیار آقا گذاشتید با پولی که این آقا در اختیارتون آورده حالا چند تا یخچال میتونید بخرید؟ یعنی میتونید سود رو به لحاظ همون کمیت کالا بسنجید. خب ما سرمایه‌مون 5 تا یخچال بوده، مثلا الان 7 تا یخچاله، پس 2 تا یخچال سود کردیم، یه یخچال مال شما، یه یخچال مال ما. پس میتونید شما سود رو بر اساس همون سرمایه که کالا بود بسنجید، میتونید اون کالا رو تبدیل به قیمت کنید، سود رو بر اساس قیمت کالا بسنجید. یعنی سود ما در کالا ضرورتاً به معنای تعداد بیشتر کالا نیست، بلکه به معنای اون مبلغ و قیمت بیشتری است که در اختیار ماست. پس هم میتونیم به تعداد کالا بسنجیم، بگیم ما 5 تا سرمایه داشتیم الان شده 7 تا، پس 2 تا سود کردیم، یک یخچال شما، یک یخچال من، و میتونیم به قیمتش بسنجیم. بله قیمت کالا دیگه، قیمت کالا یعنی میگیم یخچال اون روز مثلا فرض میکنیم هر یخچالی 8 میلیون تومان بود، 5/8 ما در اختیار شما گذاشتیم شد 40 میلیون تومان. الان فرض میکنیم که 2 تا یخچال به اینها اضافه شده، 16 میلیون سود کردیم. عرض ما اینه که درستی که سود رو همیشه به لحاظ قیمت میسنجن، ما سود رو هم به لحاظ کمیت تصور کردیم هم به لحاظ قیمت. درسته که سود رو به لحاظ قیمت میسنجن، ولی سرمایه خود این کالاست. ما نمیگیم 40 میلیون در اختیارتون گذاشتیم، میگیم 5 تا یخچال در اختیارتون گذاشتیم، ولی 5 تا یخچال میشه 40 میلیون تومان. حالا شما برای ما چند آوردید؟ شما برای ما 56 میلیون تومان آوردید. پس اون سرمایه‌ای که ما در اختیارتون گذاشتیم، رأس المال رو، یعنی شما میتونید مبلغ او رو بدید، میتونید عین اون رو بدید. بله. صورت دوم هم اینه که شما 40 میلیون رو میدید، میگید 5 تا یخچال داشتی، من میتونم الان حالا این شما فرض تورم رو مطرح میکنید، یعنی شما در فرض تورم اینو میفرمایید. ما میتونیم در آخر اون سرمایه‌ای که تحویل میدیم، میگه شما 5 تا یخچال به من تحویل دادی، میدونیم ما 5 تا یخچال رو بهش تحویل بدیم، بگیم این سرمایه‌ای که دادی خدمت شما، میتونیم وجهش رو بدیم، تو خواستی اون رو تبدیل کن به 5 تا یخچال، میتونم میخوام. آره خب اینی که میفهمه در فرض تورمه. در فرض تورم که میفرمایید، ما چون بعدن داریم که جدول محاسبه سود چجوریه، یعنی اصلا ما سود رو چجوری باید بسنجیم، حالا اونجا باید بحث کنیم که ما تورم رو چجوری باید در سود حساب کنیم، چون تورم یا نسبت به همه کالا هاست یا نسبت به کالای خاصه. کالای خاص میتونه سود باشه، ولی تورم عمومی میتونه سود نباشه دیگه، افت پول دیگه، یعنی سود نیست وقتی تورم عمومیه. ولی حالا فرض کنید یه کالای خاصی گرون میشه، این میتونه سود باشه. بله بسیار خوب، حالا کیفیت احتساب سود رو بعدن مطرح میکنه. خب عرض ما این بود که الان کالا به کالا بکنید، شما یه زمینی رو سرمایه در اختیار، جواب نقضی رو همین عرض میکنم، اگر ربح نسبت به کالا خودش معنا داشته باشه بدون اینکه نقد بشه، ما میتونیم بگیم تو این زمین سود کردیم. حالا الان همین. پس اول ما باید اثبات کنیم که ما نسبت به کالا سود رو میتونیم تصویر کنیم. حالا با تجارت چه جوریست؟ من یه زمینی دارم در اختیار شما میذارم، میگم این سرمایه شما سود آوردید، ما با هم نصف و نصف شریکیم. شما میرید این زمین رو با یه زمین دیگه معاوضه میکنید. این زمین رو که با اون زمین دیگه معاوضه کردید، اون زمین به لحاظ مرغوبیت شرایطش خوب میشه. پس من یک سرمایه در اختیار شما گذاشتم مثل زمین. شما زمین رو اومدید معاوضه کردید و در این معاوضه سود کردیم. اما سودمون پول نبود. سودمون چی بود؟ سودمون ارتفاع قیمت زمین دومی بود که شما به ازای زمین اول گرفتید. خب سرمایه که برنگشت، شما هنوز ما تموم نشده مضاربه، ما فعلا سود داریم تصور میکنیم. بعد شما میتونید همون زمین دوم رو بفروشید، بیاید زمین اول رو بخرید. شما میخواید الان مال المضاربه رو برگردونید، میتونید زمین دوم بفروشید، زمین اول رو بخرید، بگید آقا این هم همون زمینی که به من دادی. ما در اینجا میخوام بگیم که اصلا سود فرض بر این که اصلا ما نفروشیم این زمین رو، درسته؟ ما اومدیم این زمین رو، یه زمین الفی من در اختیار شما گذاشتم، شما رفتید با زمین ب معاوضه کردید. اون زمین ب خیلی وضعش خوب شده، جاده کشتن کنارش و افتاد حاشیه و خیلی وضعش خوب شد. خب این زمین الف هم که شما فروخته بودید به کسی، بعد از اینکه اون زمین ب وضعش خوب شد، شما میتونید باز اون زمین ب رو بیاد با صاحب این زمین الف معاوضه کنید به این زمین و یک تیکه زمین دیگه. یعنی این در مبادله کاملا قابل تصویره، اینم میشه سود شما. اون اشکالی که من دیروز کردم اینه که ما رفتیم این زمین در اختیار ما گذاشت، زمین سود کرد. خب عمل عاملی نبود، چون رفقا دیگه بعد از اینو تصویر نکردن. تصویرش این بود که خب بله، این زمین به عنوان سرمایه اومد موضوع مبادله قرار گرفت، ما اومدیم اینو معاوضه کردیم با یه زمین دیگه، تو اون زمین دوم سود کردیم. حالا که سود کردیم، میتونیم اون زمین رو بفروشیم، بیام همین زمین اول رو بخریم، بگیم آقا این همون سرمایه‌ای که داشتی. میتونیم معادل او رو، عوض او رو بگیم، بگیم تو دوست داری من همون زمین رو بخرم یا عوضش رو بهت بدم، حق با تو، سرمایه زمین بود، خاصی عوض خاصی خودش. میتونیم اصلا اون زمین دوم رو دوباره بیام معاوضه کنیم، به این آقا بگیم که آقا تو زمین رو از ما پارسال خریدی، حالا به ما فروشنده هستی یا فروشنده نیستی؟ باز بیام معاوضه کنیم با اون زمین. یعنی همه اینا قابل تصویره. از این جهت نمیتونیم بگیم که کلن کالا نمیتونه سرمایه باشه. نه، کالا میتونه سرمایه باشه و بگیم که تو با همین کالایی که ما در اختیارت میذاریم تجارت کن، سود کردی. حالا این نکته رو ما باز در ادامه کلام مرحوم سید میگیم، چون آیه سید میگفت که اگر شما یه چیزی رو در اختیار ایشون گذاشتید و قرار مضاربه بکنه و خودش مال المضاربه نمیشه، در حقیقت شما اونو وکیل کردید به این که زمین رو بفروشه، بعد پولی که از زمین میگیره اونو سرمایه قرار بده. بعد سید میگفت که وقتی که این زمین رو فروخ و خاص اون پول رو به عنوان سرمایه مضاربه قرار بده، ایشون میگفت باید تجدید بشه عقد مضاربه. گفتیم اینو در کلام سید دیگه. سید معتقد بود که تجدید عقد مضاربه لازمه. یعنی صرف این که شما وکیلش کردید که برو اینو بفروش و با پول این مضاربه کن، این درست نیست. الان شما باید بگید که تو وکیلی بری اینو بفروشی، وقتی که فروخ باید شما دوباره عقد مضاربه رو منعقد کنید یا وکالت بدید خودش عقد مضاربه رو منعقد کنه. به خاطر این سید معتقد بود که عقد مضاربه اون زمانی باید واقع بشه که مال المضاربه موجود باشه و سابقه بر وجود مال المضاربه که وجه و مبلغ این زمینه. سید گفت اصلا عقد المضاربه جایز نیست، تو کلام سید بود. حالا ادامه بحثم با سید اینو تکرار میکنن و تا آقای خویی و بعضی دیگه از آقایون قبول ندارن که بحثشو خواهیم کرد. خواستم بگم اینم یه نتیجه و ثمره ایست که داره، یعنی شما نگید که من اگه گفتم زمین، یعنی تو وکیلی زمین رو بفروشی، مبلغ زمین رو بردار، اون مبلغ سرمایه. سید میگه اینطوری نمیشه، اگه اون مبلغ سرمایه باید وکالت در تجدید عقد المضاربه بدید و او بعد از فروش زمین باید عقد المضاربه رو برو دوباره منعقد کنه تا بشه مضاربه. این کلام سید بود. بسیار خوب. به هر حال درهم و دینار خصوصا دلیلی نداشت. آقای خویی از درهم و دینار تعدی میکنن به مطلق نقد و ولی کالا رو نمیپذیرن. ما عرض کردیم کالا هم میتونه سرمایه باشه، اون روایاتی هم که ازش مال فهمیده میشد اینطوریه. دیدم بعضی از فقها هم به اطلاق کلمه مال تمسک کردن، ولی اون اشکال و جوابی که ما دیروز مطرح کردیم و مطرح نکرده بودن که با این اشکال چه میکنن. گفته بودن که روایات مضاربه بعضیش مطلق کلمه مال داره و مطلق کلمه مال شامل کالا هم میشه چون کالا هم ماله. بسیار خوب. من دیروزم عرض کردم یکی دو تا روایت داریم که اون اشکال کمتر بهش وارده. اون روایتی هم که حضرت فرمودن عباس مالی داشت، اونم باز مشکل بود. آره، یکی دو تا روایت هست که میشه گفت به اطلاقه، ولی من ادامه کلام سید رو بخونم. البته نمیخوام توضیحش بدم، ولی ایشون فرمودن از ثانی ان یکون من الذهب الفضه المسکوکین به سکه المعامله. شرط دوم مضاربه اینه که حتما سرمایه ذهب و فضه باشه، ذهب و فضه ای که مسکوک به سکه معامله. و ان یکون درهم او دینارا، صرف طلا و نقره نمیتونه مال المضاربه باشه، درهم و دینار یعنی طلا و نقره مسکوک میتونه مال المضاربه باشه، چون طلا و نقره باز خودش کالاست دیگه. اونی که میتونه مال المضاربه باشه طلا و نقره مسکوکه که درهم و دیناره. بعد نتیجه گرفتن فلا تسه و بالفلوس ولا بالعروز، هم به وسیله فلوس پول نمیشه این کار کرده، هم بالعروز به وسیله کالا نمیشه. بلا خلاف بینهم و علم یکن علیه دلیل سوا دعو الاجماع. مرحوم سید اطلاقات و عمومات رو کافی ندونستن، میگن تنها دلیل بر مسئله اجماعه. نعم تأمل فیه بعضهم و هو فی محله لشمول عمومات. عده تأمل کردن گفتن عمومات ادله مضاربه شامل این مسئله میشه. تأمل فیه بعضهم و هو فی محله لشمول العمومات، به خاطر اینکه عمومات شاملش میشه. خب پس وجه تأمل چیه؟ لشمول العمومات، نکنید تأمل فیه بعضهم، که این تأمل در محله لشمول مل عمومات. پس چرا تأمل رو مرحوم سید میفهمن فی محله، یعنی عمومات رو شامل میدونن؟ چرا با وجود این میفهمن لا یترک الاحتیاط؟ به خاطر اینکه این اجماع اگر اجماع تعبدی نباشه، این اجماع اگر اجماع تعبدی نباشه مخصص عمومات، مخصص لبی داریم دیگه، درسته؟ پس عمومات هست ولی مخصص لبی هم وجود داره. اگه تعبدی باشه مخصص عمومات. بله. در ضمن این آیه ایروانی تو گروه فرمایش رو از آقای شوبری زنجانی نسبت به اجماع تعبدی گذاشته بودن. خوندید؟ نخوندید. بحث خوبی بود. دیروز گذاشته بودن. تو گروه نبود؟ مطمئنین تو گروه نبود؟ نه دیگه، شما که قولتون حجت، یک نفر شما بگید قولتون خلاص حجته. چه خاص. خب پس من فکر می‌کردم چون در گروه دیگه طرحش نکردم، گفتم حتما همتون خوندید. حالا پس من اینو میذارم تو گروه. فرمایش آقای شوبری زنجانی نسبت به اجماع تعبدی، فقط اصل ادعا رو بگم چون خودم هم حرف ایشون رو نشنیده بودم. البته استدلال ایشون تازه نبود، استدلالی بود که قبلا هم مطرح بوده، هم مرحوم اصفهانی جواب این مطلب رو داده که آقای شوبری فرمودن، هم آقای صدر جواب شده ده. حالا من میذارم تو گروه. ولی آیه شبیری می فرمودن که اجماع تعبدی هم اجماع غیر تعبدی هم معتبره برای اجماع مدرکی. ادعایی که از آیه شبیری زنجانی مطرح شده بود این که اجماع مدرکی رو هم ایشون معتبر می دونن به اون آره به ماهو و اجماع و خب گفتم بذارم تو گروه دیگه. شما سروش که گفتین دارید بله. ایشون عمده دلیلشون این بود که به هر حال فقها ما اگه فتوایی دادن مستند به یه مدرکی است، یعنی بی مدرک فقها فتوا نمیدن، پس حتما مجمعین ما یه روایتی بوده یه دلیلی بوده که بر اساس او فتوا دادن دیگه. شما اونجا که دلیل رو میبینید به اجماع اعتماد نمی کنید، ولی اونجا که نمیبینید اعتماد میکنید. ایشون حرفشون اینه که به هر حال اجماع و اتفاق فقها این که فقها فتوا میدن، بی دلیل که فتوا نمیدن، حتما یه دلیلی بوده که طبق او فتوا دادن. خب پس همیشه اجماع مستنده به یک دلیل دیگه، همیشه مدرکی داره دیگه. علیکی که نمیشه این همه فقیه بیان برای یه حکم شریف فتوا بدن. بعد ایشون میگن اونجا که شما این دلیل رو میبینید میگید نه این اجماع معتبر نیست چون دلیلش این روایت، ولی اونجا که دلیل رو نمیبینید میگید نه این اتفاقا اجماع تعبدی و کاشف از رأی معصومه. بعد ایشون اضافه کرده بودن اتفاقا اون جایی که دلیل ذکر نمیشه به خاطر ضعفه، یعنی اون اجماعاتی که مدرکش معلوم نیست، یعنی دلیلش از ضعف است از اون اجماعاتی که مدرکش معلومه. پس ایشون خواستن بگن که چه فرق میکنه که شما مدرکی اجماعو ببینید یا مدرکشو نبینید؟ چرا وقتی مدرکشو نمیبینید میگید که معتبره، ولی وقتی مدرکشو میبینید میگید نه آقا این مدرکش همینه؟ و ایشون گفته بودن عموما در اون مواردی که دلیل ذکر نمیشه به خاطر بی‌اعتباریش ذکر نمیشه، یعنی حالا مثلا تعبیر من ارزش ذکر نداره، که خود این شاهد بر ضعف اون مدرکه. با وجود این شما اون اجماع رو معتبر میدونین و این اجماع رو معتبر نمیدونین. حالا عمده استدلالی که من دیدم در کلمات ایشون این بود، ولی این اشکالی که ایشون مطرح میکنن تو بحث اجماع مطرح شده. من جدیداً مراجعه نکردم، از قدیم الایام یادم هم مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه به این اشکال جواب داده، هم آقای صد در بحوث جواب داده، دیگران هم حتما جوابشو گفتن. این دوتا رو من مطمئنم که به این اشکال پرداختن و جواب دادن، ولی خلاصه این نظر آقای شبری زنجانی بود. یه جمله اشکال بگیم یه جمله است. آیه اصفهانی می فرمان که اینا از قدیم یادم، جدیدن مراجعه نکردم. آیه اصفهانی می فرمان که اجماعاتی که برای او روایت خاصی وجود نداره اجماعاتی است که مدرک و منشأش ارتکازات عام متشرعه، نه یه روایت و حدیث. یعنی اون اتفاقی که ما برای او هیچ روایتی نمیشناسیم نشان دهنده اینه که منشأ این اتفاق ارتکازات عام متشرع است و اینه که درش تشکیک نمیکنیم. خب این که آقا میفهمن بی مدرک حرف نمیزنن درسته، ولی مدرک لازم نیست خبر واحد باشه. مدرک میتونه چی باشه؟ میتونه ارتکازات عام متشرع باشه که همینطور از عصر معصومین همینطور تلقی شده تا زمان نهازا. به خاطر این میفرمایند که اون اجماعاتی که ما براش مدرک نمیشناسیم و میبینیم این چنین اتفاقی وجود داره و آقایون فتوای خودشونو مستنده به خبر واحدی و دلیلی نمی کنن، شاهد بر اینه که این اتفاق منشأش ارتکازات عام متشرعه بوده و این ارتکازات عام متشرعه کاشف از رأی معصومه. از ارتکازات عام متشرع اگه قرار باشه از زمان معصوم باشه، یه مدلش تغییری رو سکوت و تأیید معصومه، یه مدلش، یک وجهشه. وجه دومش هم اینه که این ارتکازات یه جوری به عمل یا گفتار معصوم برمیگرده، نه یک عمل، نه یک گفته، بلکه مجموع اعمال و گفتار. به هر حال حالا اون استدلالی که البته من همین مقداری که ایشون برام فرستاده بود رو نگاه کردم، رفقا بعضی ها کلاس نمیان اما گوش میکنن و پیگیری میکنن، ایشون هم جلسه قبل ما رو گوش کرده بود و بعد زل اون اجماع اینا رو فرستاده بود، من فقط همین مقداری که ایشون فرستاده بود و خوندم. حالا اگر استدلال بیشتری داره من حضرت عایشه بیری اونو بلد نیستم. به این اندازه از اشکال و جواب این در اصول مطرحه، عرض کردم که آقایون به این پرداختن و جوابشو دادم. چی می‌فهمید؟ خب در ارتباط با محتمل المدرک صرف اون احتمال ضعیف صدمه‌ای به اعتبار اجماع نمیزنه. حالا اونو در بحث اجماع عرض میکنیم، ولی اجمالا نظر ایشون که از معاصرین هستن خب جالب بود. ایشون نه به هر حال خب نظر خوبیست که درست. خب از کجا معلوم صحیحه؟ چون شما اجماعی دارید که مدرکش یک روایت غیر صحیحه یا غیر صریحه. خب از کجا معلوم؟ ایشون میگه از کجا معلوم که اون روایت صحیحه؟ ایشون میگه اجماع نهایتاً میتونه به شما بفهمونه که یک دلیل تو مسئله وجود داشته. حالا دلیل معتبر غیر معتبر، دلالتش تمام نیست. یعنی اگر همین است که شما اینجا میگید اونجا هم همینه. تفاوتی بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی نیست. البته حالا توضیح میدن بر اساس قاعده لطف چی میشه بر اساسه، ولی چون گفتن آقایون در یه جمله بگید من خلاصه یه حرف ایشونو گفتم. سیار خوب، این همینطور یه دفعه به مناسبت کلمه اجماع یادم اومد. خب اون تیکه ای از کلام عمومات ادله لشموم العمومات میتونه در کلام سید هم عمومات ادله عقود باشه و هم عمومات ادله مضاربه باشه، مشخص نیست. به چی؟ چرا عرض کردیم دیگه، آی خویی که خلاف قاعده میبینه به عمومات و عفو بالعقود نمیتونه تمسک کنه، آی خویی نمیتونن تمسک کنه. بله. مرحوم سید این که خلاف اصل است مضاربه، گویا غیر از آی خویی سراغ نداشتیم کسی اینو بگه. ما ندیدیم غیر از آی خویی کسی بگی که مضاربه، عقد مضاربه خلاف است. اجماع مخصصه، مثلا کلمه مال در ادله مضاربه اطلاق داره، ولی خب اگه اجماع تمام باشه که مخصص اون اطلاقه. یعنی تردید سید اینه که میگه مخصص لبی تمامه. خب بعد ایشون میفهمن ولا بأس به کونه من المغشوش الذي يعمل به مثل الشامیات والقمری و نحوها، نه ام لو کان مغشوشا یجب کسره. ایشون میفهمن اگر مغشوشی باشه، یعنی اون درهم و دینار مغشوشی باشه، البته مغشوشی که معامله به او رایجه، مثل درهم و دینار شامی یا درهم و دینار قمری که خودش مثل شامی درهم و دیناری است که مستند مثلا به طبرستان یا جای اینطوری است، ایشون میفهمن مشکلی نداره چون این مقدار غش ضرری به صدق عرفی درهم و دینار نمیزنه. به قول آقای خویی درهم و دینار بی غش که وجود نداشته دیگه، ایشون میفهمن حتما یه درصدی غش داشته، پس درهم و دینار خالص یعنی ذهب و فضه خالص که نبود. خب اینم مهم اینه که عرف بگه درهم و دیناره، صرف وجود غش منافات با صدق عرفی نمی کنه، اگه صدق عرفی کرد میشه باش معامله کرد. بعد ایشون میفهمن که البته اگر مغشوش باشه یجب کسرو، باید اون رو از بین برد، به انکان قلبن، یعنی تقلبی باشه لم یسه، معامله با او صحیح نیست، چون به هر حال غرره در معامله، تقلب در معامله است و باید اون درهم و دینار تقلبی رو از بین برد. البته اگر اون مخشوش خودش قیمت داشته باشه میشه مثل فلوس، دیگه درهم و دینار نیست چون تقلبیه. بعد ایشون میفهمن ولو قال للعامل بهذه السلعه و خصمنها قرازن لم یسه الا ان یوکله فی تجدید العقد علی بعد ان نز ثمنه. اگر مالک به عامل بگه این متاع رو برو بفروش و ثمن او رو به عنوان مضاربه اخذ کن، صحیح نیست مگر اینکه وکیلش کنه در تجدید عقد بعد از نقد ثمن، یعنی بگه تو برو این رو نقد کن، بعد از اینکه نقد کردی وکیلی که عقد رو تجدید کنی. این تیکه محل سخن ما بود که بهش اشاره کردیم. پس سید در پایان میگه که میشه متاع رو شما در اختیارش بگذارید بفروشه نقد کنه پولش بشه سرمایه، ولی خصوصیتش اینه اگر متاع رو در اختیارش گذاشتید باید به او وکالت بدید که بعد از نقد کردن دوباره تجدید کنه عقد المضاربه رو، با اون عقد المضاربه قبل کافی نیست. خب از این کلام سید استفاده میشه که حتما در عقد المضاربه باید رأس المال موجود باشه. فرض کنید شما یه پولی یه ماه دیگه دستتون میرسه، الان نمیتونید عقد المضاربه منعقد کنید، حتما باید رأس المال موجود باشه، یعنی این پول وجود داشته باشه تا بتونید شما عقد المضاربه منعقد کنید. چون اگر ما بتونیم نسبت به سرمایه غیر موجود عقد المضاربه منعقد بکنیم، خب اینم باید عقد المضاربه منعقد شده باشه دیگه، تجدید عقد معنا نداره. تجدید عقد یعنی اون عقد مضاربه‌ای که شما قبلا کردید اون به درد نمیخوره، دوباره باید عقد المضاربه صورت بگیره. خب حالا نسبت به این کلام مرحوم سید یه بحثی داریم که اجازه بدید ذیل بحث بعدی مطرح کنیم، و اون اینه که اصلا در مضاربه شرطی که سرمایه موجود باشه یا شرط نیست، یه بحثه. بحث دومم اینه که مضاربه معاتاتی میشه یا مضاربه معاتاتی نمیشه. دو تا بحث باید مطرح کنیم، یکی این که حتما در تحقق عقد المضاربه و صحت عقد المضاربه شرط است که سرمایه موجود باشه، اگه شرط نباشه خب ما عقد المضاربه منعقد میکنیم، سرمایه هم که پول این زمینه موجود نیست، درسته این عقد المضاربه. نکته دوم اینه که فرض کنیم که لازم است حین اجرای عقد المضاربه این که سرمایه موجود باشه، ولی وقتی که ما به این آقا گفتیم برو تو اینو بفروش و اون پول رو سرمایه عقد المضاربه قرار بده، اون پولو که گرفت با اون پول رفت تجارت کرد، خود این در حقیقت مضاربه معاتاتی است. درسته که تجدید نکرده عقد مضاربه رو، یعنی لفظ نگفته، ایجاب و قبولی وجود نداشته، ولی یه مضاربه معاتاتی منعقد کرده. خب اگر ما بگیم مضاربه معاتاتی هم کافیه، دیگه این فرمایش سید که حتما باید وکیلش کنه در تجدید عقد معنا نداره، چون این یه مضاربه معاتاتی کرده. اینو باید بحث کنیم. اگه چی رو قبول کنه؟ به خاطر اینکه اون چیزی که رایج بوده درهم و دینار بوده نه فلوس. از باب این که همونی که متمحض در مالیت درهم و دینار از باب رواجش گفته. اینی که آقایان اجماع دارن درهم و دینار از باب این که رواج داشته نقد به درهم و دینار گفتن درهم و دینار، ولی منظورشون همونی که متمحض در مالیت سمن بوده نه، یعنی اونی که متمحض در مالیت. البته یه بحث دیگه اینجا وجود داره و اون این چک و تراول چک. نکنید ما اینو راستش اینجا دیگه مبهم گذاشتیم. بحث فلوسی که اینجا مطرح میشه، اولا ماهیت فلوس در اون زمان و ماهیت فلوس در این زمان و چه چیزهایی ملحق به فلوسه، مثلا آیا تراول چک هم پوله یا پول نیست. چک خب پول نیست، حالا باز چک رمزدار موضوعش فرق میکنه، چک بین بانکی موضوعش فرق میکنه. یعنی ما الان انواع چک هایی داریم که اون چک ها هم در حکم پولن، یعنی مثل پول نقدن، غیر از اون چک هایی هستن که صرفا حوالن، حواله یعنی تعهدن. اینا یه بحثایی است که دیگه دیدم الان اگه بخوام واردش بشیم یه مقداری زوده برای این بحث. اجازه بدید در یک جای بهتری واردش بشیم، چون ما دوست داشتیم که پول رو مستقلن بحث کنیم. ولی خب میدونید هنوزم آقایون اختلاف دارن. مرحوم آقای تبریزی یادم میاد تراول چک رو به هر حال پول نمیدونستن، دستگردون هم بهش درست نمیدونستن. خلاصه سخت میشه دیگه. اینایی که تراول چک رو پول نمیدونن، شما تراول چکم بدید باید نقد بشه، و الا خب تراول چکم به عنوان سهم بدید شاید قبول نباشه دیگه، حواله هستین. مثل که چک بدید تا نقد نشده بری و ذمه نشدید دیگه. آره چک های مصافات بله پول نمیدون. بله حالا اینا خواستم بگم بحث هایی است. هنوزم بعضی از آقایون تراول چک قبول نمی کنن. بله بله ممکنه. بسیار خوب، حالا به هر حال جای بحث داره اینا. چقدر شما سید خوبی هست. کار مردم آسون میکنه. شهریه رو میفهمه. شیرنج میخواستن نگرانی ما رو کم کنن که ما بخوام تراول چک بدیم بهش. بسیار خب، بدتر از اونا این واریز کارت به کارته. این که بدتر از این حرف هست، این که هیچی نیست. نه دیگه این که هیچی نیست دیگه. بسیار خب، از سالس ان یکون معلومن قدرن و وصفن. خب رفقا که میگن چهارشنبه ما نفهمیدیم آخر فقه باید بگیم یا آخر اصول. خلاصه بین فقه و اصول موندیم. حالا اجازه بدین همین سوم هم توضیحش بدیم دیگه وقتم نخواهد. از سالس ان یکون معلومن قدرن و وصفن ولا یکفل مشاهده و انزال بهی معظم القرر. بحثه چرا؟ عرض کردم رو بعد بحث میکنیم. فقط من صورت مسئله شو گفتم که گفتم حالا به مناسبت کلام سید بعدن صحبت میکنم. نکته سومی که مرحوم سید به عنوان شرایط مضاربه میگن اینه که مال المضاربه باید هم قدرش هم وصفش معلوم باشه. و صرف مشاهده هم کافی نیست، هرچند به وسیله مشاهده معظم القرار هم از بین بره. مثلا فرض کنید شما بگید آقا هر چی درهم تو این کیسه است، مشاهده کردید دیگه، مشاهده کردید یه کیسه توش درهمه، ایشون میگن که این کافی نیست، شما دقیقا بدونید چند درهمه. شما باید دقیقا بدونید چند دیناره. اگه مشاهده کنید دینارها، بگه آقا همین که تو مشتمه، این که تو مشتته چند تاست، نمیدونم، صرف مشاهده. ایشون میگه و انزال به معظم الغرر، ولی بازم غرر درش وجود داره. یعنی شما حدودا میدونید چقدره ولی دقیقا نمیدونید. شما دقیقا در ارتباط با عقد المضاربه باید قدر و وصفش معلوم باشه، چند تاست، دینارش مثلا با چه عیاریست، فرض میکنیم دینار کجاست، چون قیمتاش متفاوته دیگه. پس هم وصفش باید معلوم باشه، یعنی این کدوم دیناره، و هم قدرش باید معلوم باشه چند تا دیناره. صرف مشاهده مثل این که شما تو دستتون بگیرید بگید این رأس المال من، خب این چند تاست که من نمیدونم، حدودا میدونم ولی چند تاست نمیدونم. حالا الان عرض میکنم، فعلا کلام سید رو توضیح دادیم، پس باید قدر و وصفش معلوم باشه، صرف مشاهده کافی نیست. خب مرحوم سید با این و انزال به این معظم الغرر اومدن در حقیقت دلیل مسئله رو بیان کردن. چرا ما میگیم رأس المال حتما باید قدرن و وصفن معلوم باشه؟ چون اگه نباشه میشه غرر، غررم که حرام است، حرمتم در اینجا حتما بطلان است. پس دلیل مرحوم سید بر ضرورت و لزوم معلوم بودن همینه که نباید غرری باشه. خب پس ما باید در دو چیز بحث کنیم. اول در کبرا بحث کنیم که آیا غرر حرام است یا باطل است. نکته دوم در صغرا بحث کنیم که آیا در اینجا غرری صورت میگیره یا غرری صورت نمیگیره. پس در دو ناحیه بحث میکنیم، اصلا غرر حرامه یا موجب بطلان عقده. نکته دوم اینه که حالا اگر یک کسی یک کیسه گذاشت یا گفت همون پولی که من تو صندوق دارم که منم هیچی نمیدونم، همون پولی که تو گاف صندوقی که منم نمیدونم چقدره سرمایه باشه، آیا این مستلزم غرر است یا مستلزم غرر نیست؟ چون ممکنه که در صغرا مناقشه کنیم که اصلا در عقد المضاربه غرر معنا نداره، اون در بی غرر بود ولی در مضاربه غرر نیست. خب اما در ارتباط با کبرا، در ارتباط با کبرا تقریبا این رو بعضی از فقها مسلم گرفتن که غرر حرام است یا موجب بطلانه، ولی در عمومیتش تردید وجود داره. حالا دیگه وقت گذشت، این بحث غرر رو اگه خواستید مراجعه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.